بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ادله کسانی را میخونم که ترتب را صحیح میدانند. دیروز یکی را خواندیم، الان سه تای دیگر هم الان انشاءالله میخونیم. این تقریب دوم یا تقریب سوم، کفایه اولی، دیروزی دومی، امروز سومی. با یک محاسبه میخواد مسئله را ثابت کند. اون این است که میفرماید هر امری دعوت میکند که صد عدم کن نسبت به من. صد عدم عربی، فارسی یعنی بیاور. هر امری دعوت میکند نسبت به متعلقش صد عدم کن. از این نجاسه میگه صد عدم کن نسبت به من، یعنی بیاور. صلات هم میگه که صد عدم کن بیار. پس کل امر نیت او الى صد عدم الى متعلقه، اما با یک تفاوت. از این نجاسه میگه صد عدم کن مطلقا، چکش خور نداره. صد عدم کن مطلقا، چکش خور نداره. اما نسبت صلات نه، این میگه صد عدم کن الا یک جا. کجا؟ جایی که مشغول به ازاله بشی. اگر مشغول به ازاله شدی، نه، صد عدم نکن، بگذار من معدوم بشوم. صد عدم عربی بر ما معنوس نیست، اما اگر فارسی کنیم آوردن روشنه. اولی میگد مرا بگن مطلقا، هیچ نوع عدمی به من راه نده، چه از ناحیه اجزا، چه از ناحیه شرایط، چه از ناحیه موانع. هر کجا که نقصی هست بردار و مرا مطلقا بیاور. دوم میگد بله، منم صد عدم کن، هم از ناحیه اجزا، هم از ناحیه شرایط، هم از نظر موانع، همه اینها را متوجه باش که عدم را صد کن الا یه جا. من عقب نشینی میکنم که هنگامی که مشغول ازاله بشی. تانجیه مقدمه میگه خب، حالا که بنده خدا سلی کی عقب نشینی کرد؟ موقعی که مشغول بشه به ازاله. حالا اگر آمدیم مشغول به ازاله نشد، این دیگه معنا ندارد بگد مرا صد عدم نکن. نه دیگه، من که عقب نشینی کردم به خاطر ازاله بوده، اشتغال به ازاله سبب شد که عقب نشینی کنم. حالا که طرف مشغول به ازاله نیست، عدم به او راه یافته، نه دیگه عدم به من راه نیابد، مرا بیاور. این همان ترتبه. بلا ان علی هذا عبارات مشکلی که دارد، فارسش همین است که عرض کردم. این میگه صد عدم کن مطلقا، هیچ نوع عدمی را به من راه نده از هیچ ناحیه ای، موانع، شرایط، اجزا. اینم میگد بله، صد عدم کن موانع، شرایط، اما یه جا، وقتی که طرف مشغول به ازاله باشه، من حاضرم که عدم بشه. یه مرتبه میگد حالا که عقب نشینه من به خاطر اشتغال به ازاله بود، حالا اگر طرف عاصیه نمیخواد ازاله کند، از کنم خدکتگاه ازاله کند، معنا ندارد من عقب نشینی نکنم، پس نماز را بخوام. هازا حبت ترتب. از کنم خدمتون که این نوع محاوله ها محاوله های فکریه، ولی مشکل حل نکرد. مشکل که آیا بین اخرا، آیا در جایی که مشغول به ازاله نیست، آقای کرمانشاهی موقعی که مشغول به ازاله نیست، امر ازاله فعلیه یا نه؟ فعلیه. اگر فعلی نباشد که ترتب نیست. این هم فعلیه، این هم فعلی. یلزم طلب الضده. مشکل را حل نکرده شما. البته یک نوع تقریبی کردی که این آقا که عقب نشینی میکند به خاطر اتیان ازاله است. وقتی اتیان ازاله نیست، عقب نشینی این معنا نداره. اما مشکل کفایه را حل کن. اون میگد امر به ازاله موقعی که عقب نشینی کرده ساقط نشده، فعله گیان و هازا ایزن فعله گیان یلزم طلب زده. از همان راهی که ما آمدیم پیش بیا، بگو بلغا طلب الضدین اشکاری ندارد، اونی که مشکل دارد طلب الجمع بین الضدین. این هم یک بیان. دو بیان دیگر مونده. یک بیان مرحوم آیت الله برجرده که دیشب شب به اصطلاح بزرگ داشت ایشان بود. ایشون یه مرد مستقلی بود، خیلی در فکر خیلی مستقل بود. ایشون از این راه پیش میاد، مرحله را سه مرحله ای می کند. یک، تکلیف به محال، خود تکلیف محاله. در کتاب های کلامی میگن آیا تکلیف به محال جایز یا نه؟ میگن نگه تکلیف به محال، تکلیف به محال خود تکلیف محاله. من به طرف بگم بپر به آسمان بدون وسیله، اصلا خود تکلیف محاله. یعنی اراده در ذهن انسان منقده نمی شود. انسان به بچه 2 ساله امر کند که سنگ 100 کیلویی را بردارد، اراده محقق نمی شود، تکلیف به محاله. این یک. و اما اگر آمدم، نه، مکلفم به محال نیست، مکلفم به محال نیست، اما هازا محال، هازا ممکنن و هازا ممکنن، اما جمع بین همه برای ما ممکن نیست. در واقع جمع برای ما ممکن نیست. هازا محالن و هازا ممکنن و هازا ممکن. ازاده هم ممکنه، صلات هم ممکنه، اما وقت کفایت نمی دهد. امر به این دو مسلمن درست نیست. نه از این نظر که مکلفم به محاله، مکلفم به محال نیست. هازا ازالتن ممکن و هازا ازالتن ممکن و مکلفم به هم جمع نیست، مکلفم به هم جمع نیست، اما در وقت واحد نمی شود این دوتا را انجام داد. اینجا اشکال در مقام تأثیر امره. اینجا مشکل تأثیر امر مولا مؤثر نیست. امر مولا در باره من مؤثر نیست، چون بخواهم هر دو را انجام دهم نیست. اینجا ممکنه. مشکل در تأثیر مولا در جام مسئله نیست. واحده نمیتوند 2 کار را انجام بدهد. این 2 مرحله. پس مرحله اول مکلفم به محاله، تر الى السماء. مرحله دوم هر دو ممکنه، اما زبان برای هر دو نیست. در اینجا تأثیر امر مشکل پیدا میکند. یعنی مولا امرش مؤثر نیست، به جهت اینکه قدرت واحده نمیتونه. مشکل در مقام تأثیر امر مولاست. حالا اگر آمدیم، نه، هر دو ممکنه، اما آوردن یکی مشروط به ترک دیگری است، آوردن صلات مشروط به ترک ازاله است. اینجا در مقام تأثیر دیگه مشکلی نیست. امر مولا مؤثره، زیرا من اگر ازاله را آوردم چه بهتر، اگر ازاله نیاوردم راه برای صلات بازه. بناعد علا حاضر مشکل را میبرد مقام تأثیر امر مولا. اگر اینها مطلق باشند، امر مولا مؤثر نیست، مرا تکان نمیده. در باگه دست 2 هندوانه نمیشود گرفت. اما اگر آمدم یکی مشروط به ترک دیگری باشد، امر مولا در اینجا مؤثره. اگر توانستم ازاله چه بهتر، اگر نخواستم اقلن صلات انجام میدهم. حالا آیا گناهکار هست یا نیست، اون یه مسئله دیگری است. خیلی بیان روشن و بیان عرفی. البته حقش بود ایشان چند مسئله را هم اضافه کند. آیا در ترتب مشکل در مقام انشاء؟ نه، مشکل در مقام انشاء نیست. آیا مشکل در مقام فعلیت؟ در مقام فعلیت هم مشکلی نیست. مشکل در مقام تأثیر امر مولاست. امر مولا هم در اینجا مؤثره. بالاخره من میتونم نسبت به مولا جوابگو باشم. اگر ازاده را انجام بدم در جوابگوی مطلقم، نماز را انجام بدهم جوابگوی نسبی هستم. این هم ما قبل الاخر. بیان دیگر بیان مرحوم آقاضیاء عراقی است. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله صافی برای ما نقل کرد که ما در خدمت مرحوم گلپایگانی بودیم، قاصد جواد گلپایگانی در نجف. البته اونم مرجعی بود مثل عراقی. گفت مرحوم آقاضیاء عراقی مشکل گشاست در فقه، مشکل گشاست. یه مرجع دیگر را به این نحو تعریف کند خیلی مهمه. ببینید مشکل را چه رقم حل کرده. خیلی از راه آسانتر میگن اگر مولا امر کند به دو شی علی وجه تخییر، مثل کفاره ماه رمضان، از کرم خدمتتون که 60 یوما صوم، 60 مسکینا او از کرم اطعام 60، مولا امر کند به یکی و من قدرت یکی را داشته باشم، قدرت یکی را داشته باشم، چه میکند؟ انسان مخیر میشود بین این و آن. اگر عرض کنم خدمت بگو دو فعل متساوی المصلحه باشد، حالا مثال را عوض کنیم، دو فعل متساوی المصلحه باشد، دو تا فعل از نظر مصلحت متساویه، ولی من قدرت به یکی دارم، عقل چه میگد؟ عقل میگد علت بچه تخییر یکی رو انجام بده. جایی که دو فعل متساوی المصلحه و مطلق، دو فعل متساوی المصلحه و مطلق جایز باشد، درخت خربزه، درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر. جایی که دو فعل متساوی المصلحه من در آنجا مخیر باشم، چه بهتر جایی که دو فعل متساوی اما مشروط دیگری مطلق به طریق اولا من مخیرم. در اونجا اشکال عقلی نداره. در صورتی که در مطلق من مخیرم، دو فعله آب مثل من مخیرم اما آب اما هازا، من اونجا مخیرم. در جایی که دو فعلی هست متساوی مسته هست یعنی کاری نداره، من یکی مطلق دیگری مشروط، من در اونجا میتونم مخیر باشم. اگر این طرف بگیرم ثواب دارم عقاب ندارم، اون طرف را بگیرم ثواب دارم عقابم دارم. این هم از راه عرفی پیش آمده. قاصد جایی که دو فعل متساوی المصلحه باشد و مطلق باشد، عقل در اونجا حکم به تخییر میکند، در اینجا هم عقل حکم تخییر می کند. کم بر کلام و در مسئله ترتب برگردیم. از اول یک نمونه برداری کنیم از همه اقوال تا برسیم به نتایج. اما تقریر آقای آخوند یک یک بگیم. آقای آخوند ترتب را زیبا مطرح نکرد، فقط همین مقداری که دو فعلی هستند، یکی مطلق یکی مشروط، از این را پیش آمد. و اشکالش همین بود که این مسئله برمیگرد به اذکرم طلب زدین و طلب زدین محاله. بعد آمدیم بیان مرحوم آقای حائری اعلی الله مقامه. ایشون میگفت ترتب محاله. چرا؟ چون واجب مشروط بعد از آنه که شرطش محقق شد میشود مطلق. در واقع ترتب از ترتب در میاد، هر دو میشود مطلق. همینطور که دو مطلق محاله، این هم محال. عرض کردم که واجب مشروط با پیدا شدن شرطش مطلق نمیشه، به همان حالت شرطی باقی میماند. مثال زدم انسانی که از مهمان خوشش نمیاد، اما موقعی که وارد خانه اش بشود به طرف بگد اکرام کن، وارد شد اراده مشروطش عوض نشده. تا اینجا دلائل کسانی را خوندم که میگفتن جایز نیست. بعدن آمدیم دو بیان را مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی آورد. یک بیانم مال مرحوم بروجردی، یک بیانم مال مرحوم از قرب خدمت که آغازی های عراقی. اما دو بیان مرحوم شیخ محمد حسین، اولی را باز مسئله از قرب خدمتون که در اقتضا می گفت که عرض کردم امر ازاله مختزیست اطاعت در مرحله دومه. اطاعتم با اسیان در یک مرتبه است، پس امر صلاتی از نظر اقتضا در مرحله بعده. در جواب عرض کردم که اولا قانون مساوات در جایست که بین همان ملاک باشد، اطاعت مؤخره از امره چون معلوله، اما اسیان که معلوم نیست. این اشتباه هست که میگن مساوی مساوی مساوی، باید در همشون ملاک مساوات باشد. علاوه بر این گفتم شما مرحله اقتضا را حل کردی، خارج را حل نکرده، بالاخره در خارج این دوتا با هم مساوتن. امروز هم سه تا تقریر خوندیم، باز یکی از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میگفت مطلق از النجاسه، میگه سد ابواب عدم مطلقا مطلقا، این میگه سد ابواب عدم مطلقا الا اذا اشتغل بالازاله. بعد گفت ادزانی که من عقب نشینی من به خاطر این است که او ازاله را انجام بده، اما اگر ازاله را انجام نمیده نه من دیگه عقب نشینی نمی کنم. اینم عرض کردم که شما مسئله را اونجا حل کردی ولی خارج را حل نکرده، بالاخره این امران فعلیا. مرحوم بروجردی آمد مرحله تأثیر را، گفت اگر میبینید که تکلیف غیر صحیحیه، گاهی مکلفم به محال تر الاسما، گاهی مکلف به ممکنه، اونجا اشکال در بقا تأثیر امر مولا مؤثر نمیشه. وقتی قدرت واحد باشد مکلف به دوتا باشد، تأثیر مشکل در تأثیره. اما اگر آمدیم نه، قدرت واحده مکلف به دوتاست، اما مشروطه. اگر مشروط باشد اشکالی نداره، مطلق باشد در مقام تأثیر مشکل پیدا میکنه. بیان مرحوم آزیار هم که الان خوندیم، ایشون گفت جایی که در متساوی المصلحه من مخیر باشم، به طریق اولا در جایی که یکی مطلق دیگری مشروطه، من در اونجا مخیرم، عقلا مخیر. کم بر کلامو در ادله موافقین و مخالفین و ما جزء مستیم. بیشتر بیان ما همان رد آیا آخونده که این ترکب امر به جمع نیست، ترکب زدین از همه امر به جد نیست. و بیان آقای بروجردی هم خوب ممکنه آقایون بگن آقا دو هفته است شما ما را در این مسئله امر بزل مؤکر کردی. این به بلم گذر خان به ما یه پول میدن به بله آنزده را من فعر بایی دارم دوره را ده تا آنزده را گفتیم این دوره رم قرارم که ده تا فعر خواهیم گذاری بله های اینها به من از عربت و بسا استنبا کردم ده تا مسئله از که مبدی بر رفته مسئله اول همینی که از کردیم وارد مسجد شدیم مسجد آلوده است وقت نمازم هست امر به هم ازاده است امر به مهم صلاته اگر بگم ترتب باطله اگر این آدم نماز بخواند نمازش باطله یا امر ندارد یا منهی عنه اما اگر قائل به ترتب باشم صحیحه ما گفتیم قائل به ترتبیم اگر ترک ازاده کند نماز بخواند صحیحه چون طلب الجمع بین الضدین نیست طلب الضدین هست اما طلب الجمع نیست این امرم هست اون امرم هست قاعدت ما فی الباب این امر ثواب دارد و عقاب اون دیگر ثواب دومی اگر بنده یا آب کمی در اختیارم هست یا باید طهارت حدثی انجام بدهم وضو بگیرم یا طهارت خبثی گفتیم که مادا بدل له مقدم است برای که با له بدل طهارت خبثی و اگر آمدیم این آدم گفت من به دلم نمیچسب تیمم کنم آمد وضو گرفت و با لباس نجس نماز خواند بستگی دارد صحت این صلات بر ترتب مولا میگد توضأ فإن أسيت فصل با این صوب طاهر نمازش درسته فرع سوم عرض کنم خدمتون که طلبه هستیم و شب نشستیم پای تلویزیون هی نگاه کردیم شد ساعت 12 خوابیدیم صبح بلند شدیم دیدیم 10 دقیقه به آفتابه یکی از عوامل کمکاری ماها همین برنامه های رسانه است که غیر مفیدها را میشینیم نگاه میکنیم 10 دقیقه به اول آفتابه شرعن باید تیمم کنه ولی گفت تیمم به درم نمیچسبد وضو میگیرد در حالی که آفتاب میزند و نمازم نخونده اگر بگیم ترتب باطله این نمازش باطله اما اگر وضوگش باطله اما اگر بگیم ترتب صحیحه نه میگیم تیمم فصله فا این اسیتا فتوضع فصله این سه چهارم از کرم خدمتون که زوج است و زوجه از کرم وضوع زوجه مفوت وقت زوجه حالا این چه نوع وضوع است که مفوت وقت زوجه مثالش باشد زوج از این طرف طلب جنسی می کند اون هم از اون طرف میخواد وضوع بگیرد وضوعش مفوت وقت زوجه اگر بگیم ترتب باطله وضوعش باطل اما اگر بگیم ترتب صحیحه مولا میگد از کرم خدمتون که عجب امر از زوج و این اسیت فتوضا مثال پنجم از کرم خدمتون که یک انسانی هست و اتخرم مصدومه خونریزی داره منم نماز باید بخونم مسلمن من باید اون مصدوم را برسم بعد نماز ولی اعتنا نکردم آمدم نماز خوندم نفس محترمه منجر به مرگ شد مولا میگد اول برس به این مصدوم فا این خالفته فسله اگر بگیم ترتب باطل این نمازش باطل اما اگر بگیم ترتب صحیحه عقبت نمازش صحیحه اما گناه کرده است که اون طرف یا مرده و یا اینکه بیماریش طولانی شده عرض کنم خدمتون که بنده در حال نمازم اهدنا الصراط المستقیم یک نفر وارد اتاقش گفت آقا سلام علیکم و سلام در اینجا اقواری هست غالباً میگن برای اینکه رد سلام اشکالی ندارد، اما طبق گفتار او من به دلم نچسبید که در اثناء نماز سلام بگم. اگر بگم ترتب باطله، این نمازتون باطله. چرا؟ بزن که امر به سلام داشتید، سلام نکردید و نماز خود امر به جواب داشتید. اما اگر بگم ترتب صحیحه، نه عجب سلامت طرف و این خالفته فسله. مثال دیگر ارز کنم خدمتون که بنده ارز کنم خدمتون که شب است و شروع کردم به خوندن نماز، یا روز است و آفتاب میخواد گرفته، نماز عصر را میخونم، یک مرتبه مطلع شدم که اگر نماز عصر را تمام کنم وقت نماز را تمام شد و انشاء پیدا میشد. اگر بگم ترتب باطله، این نمازتون به اما اگر صحیحه، نه. مولا میگه اولا صلات آن را بخون، قصد کن صلات آیات و این خالفت فصل صلات است. اکرم خدمتون که اگر انسانی هست و میخواد حج بده، به حالا که نه قدیم اگر حج رفتن از ماه شعبان و رمضان رو میکردن به حج رفتن، چون با اولا سائل ماشنگ بومن و سائل عادی میرفتن. حالا یک آدمی به تمام معنا اکرم خدمتون مستطیع، اما نیاد ماه رمضان روزه رو بشکنه تو شهرش میمونه و قهرن دیگه از حج باز خواهد ماند. اگر بگیم نترتب صحیحه، روزه این آدم صحیحه، اما اگر بگیم باطله، روزه این آدم باطله. چرا؟ این مأمور به مسافرت، مأمور به اقامت نیست. اگر بگیم برگ حج سافر فإن عصیت فصوم، اشکالی نداره. اما اگر ترتب را باطل بدونیم، نماز این روزه این آدم مشکل پیدا میکنه. مثال نهم. خب گاهی از اوقات انسان هایی هستن وسوسه میکنن در روزه گرفتن، مریضه، اما میگه خوشم نمیاد که من روزه بگیرم. روزه میگیرد در حالی که بیماریش شدت پیدا میکند. آیا روزه این آدم درسته یا نه؟ این مبنی بر ترتبه. اول امر مولا میکند که افتر افتر فا این عصیت فصوم، افتر افتر فا این عصیت فصوم. اگر ترتب را صحیح بدانیم روزه این آدم درست. از کنم خدمتون که مثال دهم همان مثال درویشی که از آن امام پرسیدون مرد، یادتونه؟ از کنم مثال درویشی، زن معتکف است و حال اینکه مرد معتکف نیست، زن معتکف است مرد معتکف نیست و مرد خواهان حق خودشه، آیا اعتکاف این زن صحیح است یا صحیح نیست؟ اگر بگیم ترتب باطله، این باطله، اما اگر بگیم ترتب صحیحه، مانع ندارد. مولا میگد ایها الزوج عجب امر الزوج فإن عصیت فاعتکفی. بله، اگر قائل به ترتب باشیم اعتکاف این آدم صحیح. ده طور اینجا آوردیم، در دوره های قبل 15 دفعه آوردیم. اون تقریرهای قبلی ما را اگر مطالعه کنید اشکالی نداره. و از اینجا باید آقایون توجه کنید که اصولی که ما میخونیم باید مجتهد پرور باشد. کی مجتهد پروره؟ وقتی که هر قاعده که میخونیم پای آن فروع مترتبه بر آن را، همین فروع را من از عروت الوثقا در آوردم، هشمال عروت الوثقا. این مسئله تمامه. آقایان سؤال ما را جواب داده اند، اون سؤالی که عرض کردیم، ولی خب من مطالعه نامه های آقایان جمعه ها که صبح بیکارم مطالعه میکنم، انشالله مطالعه میکنم و جوابش را میدم. حالا من تکلیف این هفته را بگم خدمتتون، یادداشت کنید، یادداشت کنید، اوقاتون تخ نشود. جور استاد بهز مهر پدر، این فرع را هم آقایان برای من بیاورید. یک، اگر من نذر کردم که این گوسفند را به سید بدهم، سید معین یا غیر معین، این گوسفند را به سید بدهم در ظرف یک هفته. خدایا این شفیتو، این گوسفند را به سید بدهم. اگر گوسفند معین را نذر کردم، این گوسفند معین که دستم روشه بردم اول شنبه، گفت من نمیخوام، اگر معین باشد بگد نمیخوام، این حل نظر را نظر من حل میشود، دیگه این گوسفند از نظر بودن بیاد بیرون. اما اگر نه، من گوسفند معین را نظر نکردم، گفتم یه گوسفندی ببرم، یه گوسفندی را از اون طویله گرفتم و بردم، گفت من نمیخوام. میگن نه، ناز باقیه، ما تا شنبه وقت باقیه، باید دو مرتبه ببری، اگر قبول کرد کرد، نکرد نکرد. سؤال من اینجاست، ما الفرق بین المنظور المعین و المنظور غیر المعین؟ معین را میآورم رد میکند، نظر باطل میشه، منحل میشود. اما اگر غیر معین را ببرم، نظر به قوت خود باقیه تا وقت تمام بشود. بناءً علی هذا، ما هو الفرق بین المنظور المعین و المنظور غیر المعین؟ معین را رد کند این حل، غیر معین را نذر کند لم ینحل، مگر اینکه وقت تمام بشود و قبول نکنه. مسئله در ند وسیلت النجات هست ان شاء الله.